در رابطه باید پیش از اینکه به آخر این حمله ها بپردازم باید اشاره بکنم که صحبت ها در این که در اون دوران هم پیش در دوران 4 ماهه اول و بعد در دوران 3 ماهه بعد این نیروهایی که به کمک اومده بودن چه نقشی داشتن، بخشایی از بررسی کنندگان، پژوهشگرانی که با به اصطلاح زیربنای فکری چپ هستند، اونها سعی کردند که به سهم نیروهایی که از قفقاز اومده بودن، یعنی همون حدود 400 نفری که اومده بودن، به اونها سهم بسیار بزرگی بدن و گاهی اوقات اونهایی که علاقه استالینیستی خیلی قوی دارن ادعا بکنن که سوسیال دموکرات های روسیه که از طریق سوسیال دموکرات های ایرانی همت در باکو ارتباط داشتن، از اون طریق تمام حرکت ها رو اونا کنترل میکردن، که این به جز مطالب واهی و بیپایه نیست. تمام اون چه که در روزنامه انجمن منعکس شده و یادداشت کنندگان اون روز افرادی مثل ویجویی و بهزاد و بقیه که در تمام صحنه ها حضور داشتند، و یا افرادی مثل کسروی که گرچه در اون زمان جوونی بود ولی یادداشت میکرده و بعدها هم با نهایت دقت و امانتداری سعی کرده که از تمام اونهایی که زنده بودن و در اون لحظه ها حضور داشتن از اونها سند بگیره و بیشتر اسناد رو جمع کرده، نوشته صحت این ادعاها هیچ وقت ثابت نمیشه.
بله.
هیچ تردیدی نیست که قفقازی ها، گرجی ها، ارمنی ها کمک های بسیار با ارزشی کردن در ساختن بمب، از جمله کاری که حیدر مغلی کرد کار بسیار با ارزشی بود که برای شجاع نظام برای اولین بار در تاریخ ایران بمب پستی فرستادن. یه دونه بسته پستی که داخلش بمب گذاشته شده بود برای شجاع نظام فرستادن و اون هم با باز کردن اون بمب پستی خودش به درک واصل شد و پسرش هم چند روز بعد کشته شد. از این نوع حکایت ها انجام می شد، اما سررشته امور به دست از لحاظ نظامی و تصمیم گیری کلی ستارخان، باقرخان و سران انجمن بود و مرکز غیبی که گفته میشه شعبه سوسیال دموکرات های اون ور قضیه در ایران در تبریز بودن، اونها سهم داشتن. تعدیلی نیست که علی موسیو در دوران یه خود پیش از مشروطیت و در دوران امضای قرارداد مشروطیت با آگاهی بسیار ستودنی اقدام به تعلیم نظامی میداد و کارهای زیرزمینی تشکیلاتی منظمی انجام میدادی است که به موقع درباره کارهای علی موسیو صحبت خواهیم کرد. اما اینکه این رو در سالهای بعد هم همه رو گسترش بدیم و تعمیم بدیم، این کار بسیار غلطی است و میدونیم که علی موسیو در همون سالها به مرگ طبیعی درگذشت، ولی پسرش حاجی خان قهرمانی های بیاد موندنی زیر فرمان ستارخان انجام میداد. وقتی که نیروها رو تقسیم میکردن، بخشی به فرماندهی حسین خان باغبان، بخشی به فرماندهی حاجی خان پسر علی موسیو انجام مأموریت میدادن که به سر همه رزمهایی که حاجی خان انجام داده موفق بوده و پیروزی های بزرگی تحفه هموطنانش کرد.
بله.
هیچ تردیدی در این نیست.
بله.
در حال این اندیشه سوسیال دموکراسی در اون زمان در تبریز وجود داشته. در یکی از صحبت های گذشته هم اشاره کردم که اونها دو، البته این که آیا اینها وابسته به بولشویک ها بودن یا منشویک ها بودن بحثیست که ادعا درباره‌اش زیاد شده ولی کمترین اونها اثبات شده، و ولی هر دو گروه هم هنچاک های ارمنی هم داشناکسیون های ارمنی، دو جناح متفاوت از هم ولی با تفکر سوسیالیستی در تبریز فعال بودن، و غیر ارمنی ها هم که تفکر سوسیالیستی داشتن اونها هم فعال بودن. در این حال بازم اشاره کردم در یکی از صحبت های گذشته که اون زمان بین اونها بحث این بود که آیا در تبریز در جنگی که بین حاکمیت مستبد و مردم در گرفته، آیا نیروهای به قول به زن اونها در تفکر مارکسیستی اونها، آیا نیروهای بالنده که همون نیروهای پرولتاریا باشه به رشد کافی رسیده که ما بتونیم فکر کنیم که این داره به انقلاب به اصطلاح سوسیالیستی منتهی میشه یا نه؟ که دو تفکر بود، عده‌ای معتقد بودن که بله تعداد کارگر به خصوص دباخانه های تبریز تعداد زیاده و حتی چند تا کارخانه دباغی کارگراش اعتصاب کردن و از اعتصاب هم نتیجه مثبت گرفتن، موفق شدن و ضمناً خود بورژوازی در تبریز داره رشد میگیره، رشد پیدا میکنه و بزرگتر میشه، در نتیجه شرایط پذیرفتن انقلاب پرولتاریایی فراهمه. و بعضی ها در مقابل معتقد بودن که اینها هیچ کدوم قابل قبول نیست، اون تعدادی که از کارگران در اونجا مشغول به کار هستن هنوز با فرمولی که مارکس گفته بود که با رشد ابزار سطح آگاهیشون بالا میره، هنوز به خودآگاهی لازم نرسیدن، در نتیجه به فاقد خودآگاهی طبقاتی هستن و سررشته امور هم بیشتر دست بورژوازی و خود بورژوازی است. بله. به خاطر اینکه سران انجمن هم فرض کنید افرادی مثل حاجی دوافروش، حاجی صدقیانی، حاجی مهدی کوزه‌کنانی و خیلی های دیگه، اینها همه بورژوازی هستن یا نهایتاً یک کمی درجه پایین‌تر لایه‌های بالای خود بورژوازی هستن و چه بسا که بعضی هاشون زمیندار هم هستن که اگر هستن پس فئودال هستن. وقتی که فئودال هستن طبیعتاً در هیچ کاتگوری مبارزه پرولتاریایی جا نمیگیرن. به همین دلیل این بحثا به این اونها ادامه داشت که آیا ما میبایستی همسوی این حرکت مردم باشیم و در این مبارزه شرکت کنیم یا اینکه این رو ما یک حرکت ارتجایی بدونیم و یا حرکت غیر حداقل غیر پرولتاری انقلاب غیر پرولتاریایی تلقی بکنیم و کار بهش نداشته باشیم. اما چه نتیجه جواب مثبت گرفتن چه جواب منفی گرفتن، بی حضور اونها جریان همچنان ادامه پیدا میکرد. از طرف دیگه عامل دیگری که کمک بسیار شایانی به این حرکت میکرد حضور روحانیون بود. این نکته هم بسیار بحث شده. روحانیون به طور کلی، یه فرمول کلی میتونم تقسیم بکنم، روحانیون در تراز بالا در سلسله مراتب بالا کمترین علاقه رو به این مسئله نشون میدادن و هرچی پایین تر میمدیم علاقه مندی روحانیون به سلسله تراز متوسط، به سلسله مراتب متوسط تا سلسله مراتب پایین بیشتر میشد. در این قاعده استثناء هست، اون هم اینه که آیات ثلاثه یا مجتهدین سگانه نجف که آخوند ملا محمد کاظم خراسانی، عاشق عبدالله مازندرانی و میرزا خلیل تهرانی که در اونجا مجتهدین به نام و بسیار بلند مرتبه بودند، نقش بسیار بزرگی در حمایت از مشروطه ایفا کردند. فتواهاشون، تلگرافاتشون از اسناد انقلاب مشروطیت تا این که به علاقه شدیدی که به حرکت تبریز اونها نشون میدادن بسیار پرعرج بود. تلگرافشون هست که تو به تمام نیروهای مسلحی که زیر بیدق دولتی ها می جنگن اخطار میکنه که جنگیدن زیر بیدق دولتی ها مانند جنگیدن زیر بیدق ابن زیاد و عمر ابن سعده. فراموش نکنیم که با اون فضایی که در اون زمان فضای به شدت مذهبی غالب که در ایران وجود داشت آنچنان قوی بود که اعلامیه های تمام سوسیال دموکرات ها اجتماعی و نامیون با بسم الله الرحمن الرحیم و گاهی اوقات اشاره به آیات قرآن آغاز می شد و ستارخان بارها می گفت که من هیچ کاری نمی کنم بجز اجرای فرامین و دستورات علمای نجف. در چنین فضایی اون نامه به شدت میتونست کارساز باشه. یادمون نره که فتوایی که حاج میرزا حسن مجتهد و میرهاشم و دوچی و دیگران امام جمعه به اینها داده بودن که میگفتن که مشروط طلب ها بابی هستن، بیدین هستن، بیگمان یک ضربگی بزرگی بود. اغراق نباید کرد. البته افرادی مثل شجاع نظام و هم مجتهدا بودن که اون تلگرافات رو پاره میکردن، محله میذاشتن، ولی به هر حال در دادن روحیه به رزمندگان و مشروعیت به رزمندگان نقش بسیار اساسی بازی میکردن.
بله.
اما یک نکته ظریف‌تر از نوع اینجاست، اون همینه که این مجتهدین بلند مرتبه که بعدها هم آیت الله نایینی به این قافله پیوست، بعد از به توپ بستن مجلس کتاب تنزیه المله و تنبیه الامه ایشون به واقع کار بسیار بزرگی کرد در ریختن بنیانهای تئوری که مشروط خواهی نقش بسیار بزرگی رو بازی کرد، تئوریزه کردن قانون خواهی و دموکراسی، حالا نه الزاماً کلمه دموکراسی و آزادی خواهی یا حفظ قدرت شاه، تئوریزه کردن این بر مبنای آموزه های شهر کار بسیار بزرگ بود. گرچه میگن الهام گرفته از نوشته های عبدالرحمن کواکبی، اونم از جان ژاک روسو بوده، از هر جا که اومده بود کار بسیار بزرگی کرد، هیچ تردیدی در این کار نیست. اما اون نکته که میخواستم اشاره بکنم این هست که وجه غالب اون چیزی که در اظهارات و رفتارهای مجتهدین بلند مرتبه مشاهده میکنیم، وجه غالب اسلامی است و رعایت حکومت اسلامی است، امت اسلام، امت مسلمان. کلمه حکومت اسلامی رو پس میگیرم، نه حکومت اسلامی. اگر یادمون باشه در بحث تنباکو گفتم که در تلگرافی که میرزای شیرازی به ناصرالدین شاه میفرسته و در اونجا نه فقط با امتیاز تنباکو مخالفتش رو نشون میده، بلکه با امتیاز راه آهن و امتیاز بانک شاهی هم و همه امتیازها مخالفت میکنه که باعث عصبانیت مثل ناصرالدین شاه میشه، که اون حاشیه نویسی میکنه که این میرزای شیرازی حالا با تنباکو بدی، چرا با راهم بدی؟
بله.
در اون تلگراف ریزی که میخواستم اشاره بکنم اینجاست، اون به صلاح فرقی که هست اینه، در اونجا اشاره میکنه به ناصرالدین شاه، میگه که با این کارها شما باعث میشید که کفار کنترل مملکت اسلامی رو به دست بگیرند و یواش یواش در تمام امورات مؤمنین و مسلمانان حضور داشته باشند و دخالت بکنند، که اگر چنین شد مبادا که ایرانیان به کفر اولیه خود برگردند. یعنی از دید میرزای شیرازی هنوز ایرانی ها بعد از هزار خورده سال نتونسته بودن ثابت بکنن که مسلمان جدی هستند، و اگر اتفاقی چنینی می افتاد و خارجی بیگانه غیر مسلمان کافر اونجا قدرت به دست می گرفت، ممکن بود ایرانی ها به کفر اولیه شون همون زرتشتیگری برگرد. در این رابطه هست که مجتهدین دیگه هم مرتب اگر توجه کنیم به نامه ها و تلگرافاتشون، به شدت به مسئله مسلمانان و امت اسلامی تکیه میکنن و کمتر اشاره به ملت و ملیت ایرانی میشه. یعنی اصولا به صورت تقریبا فلهی با حضور بیگانه مخالفن. البته بسیار پرارزشه، بسیار پرارزشه، هیچ تردید توش نیست.
بله.
و بیگانه ستیزی کار مقدسیست، اینکه استقلال یه مملکت رو با دانش به این که نباید اجازه بدیم بیگانه همه کاری مملکت بشه، این کار مقدس زیبایی است. اما ریشهش یکیش این هست که ما به واقعیتی به نام ملت توجه میکنیم که این ملت در چارچوب این مرزی که براش تعیین شده باید استقلالش حفظ بکنه، یکی هم این هست که این مرز رو جغرافیایی نمیدونیم و فیزیکی هم نمیدونیم، مرز رو اندیشگی میدونیم، یعنی به باور مغز انسان ها توجه میکنیم. البته شاید به خاطر اینکه به خصوص اونها در خارج از ایران بودند شاید مقداری قابل توجیه باشه. یادمون نره که در ابتدای انقلاب وقتی که در مجلس خبرگان اول بحث ولایت فقیه که پیشنهاد و ابتکار آیت بود مطرح شد، در اونجا احمد خمینی نامنگاری هایی با آقای منتظری کرد. این نامه ها چاپ شده هست.
بله.
حالات هوشمندانه ای از آقای منتظری که اون زمان نایب رئیس خبرگان بود میکرد. البته اون زمان آقای منتظری طرفدار قرص محکم ولایت فقیه بود.
بله.
میپرسید یکی از سوالات اشکالات زرنگ به سر هوشمندانه که وارد میکرد این بود که میگوید حضرت آقا بفرمید که اگر حالا این رهبر فعلی که ایرانی هست داخل ایرانه، ولی اگر فردا بعد از ایشان رهبر مذهبی مجتهد به مسلم افقه همه مجتهدین در خارج از ایران بود و اصلا ایرانی نبود، فرزن مثال آیت الله حکیم، این حکیم عرب بود.
بله.
همین که پسرهاش الان در عراق مسند قدرت هستن، در مجلس هستن، صاحب فراکسیون پارلمانی هستن، اونا پدر اونا آیت الله حکیم از مجتهدین بسیار بزرگ بود و عراقی بود، برخلاف آیت الله خویی که خب خویی بود و ایرانی بود و سیستانی که در اونجا الان حرف اول آخر میزنه سیستانیه و ایرانیه و فارسی حرف میزنه، اما حکیم عرب بود. ایشون سوال میکرد که اگر فرض کنیم این مجتهد مسلم مرجع تقلید بلا منازع فردا خارج از ایران بود، تکلیف ولایت فقیه چی میشه؟ شما از یک طرف به ولی فقیه اجازه میدیم که حکم جنگ اعلام بکنه، فرماندهان قوا رو انتخاب بکنه، از یک طرف اگر این غیر ایرانی بود خارج از ایران بود چه میشد؟ در حال این بحثا اون از این به یادم اومد اشاره کردم که این نوع نگرش رو هم میتونیم داشته باشیم. اما وقتی که به رده های میانی روحانیت میرسیم اون عنصر ایرانیگری در اونا به شدت قوی میشه. یکی از سندهای بسیار زنده و زیبایی که داریم ملک المتکلمین آخرین خطابه و گفتگوهاش چند ساعت قبل از مرگ با شکنجهش در باغ شاست که اگر فرصتی باشه در آینده این مطالبش رو میخونم، درباره آزادی حرف میزنه و اینکه با کمال نیل حاضر جونش رو در راه آزادی فدا کنه. و آزادی ملت حرف میزنه، از ملت حرف میزنه. وقتی که به این سطح میرسیم یا وقتی که شیخ علی اصغر میلوایی در تبریز سخنرانی میکنه، شریف زاده سخنرانی های آتشین رو میکنه، یا حاج میرزا حسین واعظ، حاج میرزا حسین حسن حسین ناطق، اینها که حرف میزنند به نکته‌ای که انگوش میزنند آزادی خواهی ایرانی است و استقلال ایران به شدت در اونجا مطرحه، همچنان که آسد محمد طباطبایی در آغاز مشروطیت هم همین نگاه رو داشت.
بله.
و همچنان که سرعت الاسلام در صحبتهای گذشتم اشاره کردم از روحانی قدر گندهی مثل سرعت الاسلام، جالبه وقت میگه که ما چگونه این ملت 7000 سال تن به رزالت و تحمل بیگانه بده.
بله.
سرعت الاسلام میگه که ما 70 سال پیش ننگ ترکمنچای را به جون خریدیم، میرفتاح خیانت کرد، سر ما رو پایین انداخت، چگونه به خودمون اجازه به خودم من اجازه بدم همون خیانتی که میرفتاح کرد من بکنم. اینا بسیار مدارک زنده زیباست از روحیه و اندیشه این بزرگان که باید پیوسته به یادشون به احترام بلند شیم.
کاملا.
بله. در اون اشاره که کردم این بود که حضور روحانیون به خصوص روحانیون میانه به لحاظ سلسله مراتب و از اون طرف حمایت همه جانبه مجتهدین سگانه نجف پرسود بود و برای مثلا بالا بردن قدرت روحی اثر بسیار زیادی داشت.
بله.
در این دوره با وجود همه این حرف ها بالاخره حمله ها از نیمه بهمن ماه شروع شد و عین الدوله این بار با توجه به اینکه محمد علی شاه شوهر عمش ارشد الدوله رو با نیروهای بسیار زیاد به سر وقت تبریز فرستاد و رقابتی بین ارشد الدوله و عین الدوله در گرفت، در نتیجه عین الدوله دستور داد که راه آذوقه تبریز رو ببندن و تبریز رو در محاصره اقتصادی و آذوقه قرار بدن. در اینجا خیلی گرچه اشاره کردم اون چهار ماهی اول لحظات حماسه‌ای بسیار زیاده.
بله.
لحظاتی که هر کدوم از اونها رو شما یک کلوزآپ بگیرید میشه دنیای دربارش حرف زد، میشه فیلم های بسیار زیبایی ساخت. پیروزی ها اونجایی که ستارخان میدید در مبار قرارملک، هر جای دیگه نیروها با دوربین نگاه میکرد میدید که نیروهاش دارن از بین میرن و دشمن خیلی قوی پنجه است، بلا فاصله راه میفتاد. نوشتن که همچین که این کلمه سردار جلدی به گوش ها میرسید دقیقا مثل اینکه یک لشکر داره میاد. یه نفر بود، گاهی اوقات با یه نفر نوکرش حرکت میکرد، دو نفر بیشتر نبودن، اما همین کاریزمایی که ستارخان داشت و این نیروی روحی که میداد چنان عظیم بود که اونهایی هم که در زیر بار فشار دشمن ضعیف شده بودن قوت میگرفتن و اون جنگ مغلوبه ناگهان تبدیل به پیروزی بزرگ میشد. و جالب اینجاست که نوشتن دشمن هم به مجردی که از میشنیدن ستار اومده فرار رو برقرار
ترجیح
میدادن. برای این صحنه های بسیار زیبا رو داریم. اما در این چهار ماهه سه ماه و نیم چهار ماهه آخر حکایت دیگری است. اگر در اون چهار ماه اونهایی که میدانداری میکردن مجاهدین بودن با اسلحه، این بار همه اهالی تبریز بدون استثناء در این مبارزه حضور دارن. این نکته ایست که باید دلم میخواد شنونده ها بیشتر بهش توجه بکنند. همه مردم تبریز، حتی اهالی دوچی، سرخاب و ششکلان که به مجرد همون روز گفتم پیروزیش ستارخان به اونا امان داد و اجازه نداد از دماغ کسی خون بیاد، همه اونها همه یک دل یک پارچه در برابر این فشاری که وارد شد ایستادن. در حالی که در سالهای گذشته در تبریز رسمه چهارشنبه سوری معمولا بقالی ها بساط خیلی زیبایی پهن می کنند، آجیل چهارشنبه سوری رو با چراغانی با رنگ و به اصطلاح مدل های مختلف می آرایند و خود همین صحنه ها از زیبایی های چهارشنبه سوری در آذربایجان و در تبریز که من خاطرات زیبایی از اونها دارم.
بله.
و ضمناً نوروز رو بسیار بزرگ می دارند. اون سال برای اولین بار هیچ بساط آجیل چهارشنبه سوری در شهر دیده نمیشه. مراسم عیدی برگزار نمیشه. دید و بازدیدها از بین میره. همه خونین دلند.
بله.
بسیاری ها گرسنند.